بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
سپاس خداوند رو که باز توفیق داد توانستیم برای امشب که شب چهارم ماه مبارک رمضان است دعای روز سوم رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی فیه الذهن و التنبیه و باعدنی فیه من السفاهت و التمویه و اجعلنی نصیباً من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. دعایی بود که از شب گذشته گفتیم، این رو در هر وقت از اوقات میشه خوند. قبل از اون که به شرح و تفسیر دعای امروز بپردازیم، اون دعا رو که عرض کرده بودم میخوانیم. اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذين ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليه. فروردگارا به تو پناه میبرم، از تو کمک میجویم. خدایا مبادا این ماه تمام بشه، خدایا مبادا فجر امشب طلوع کنیم و هنوز از گناهان پاک نشده باشم، هنوز از تبعات خلق آزاد نشده باشم. و اما دعای امروز، سه تا موضوع رو در این دعا دنبال می کنیم. موضوع اول مسئله ذهن و آگاهی هر انسان هست که این ذهنی که خدا به انسان داده، این فهم و درک و آگاهی، این دارای مراتب متفاوتی هست و شما در این دعا از خدا ذهن خوب رو میخوای، آگاهی خوب رو، برتر رو از خدا میطلبی. و دوم مسئله سفاهت و زلالت است که حالا انشاءالله در پیرامون آن مفصل صحبت میکنیم. و سوم اینکه اعتقاد کنیم به اینکه از آسمان خیراتی بر مردم روی زمین نازل میشود. اما موضوع اول که موضوع ذهن انسانی بود، باید گفت که ذهنها در افراد، در این اجتماع بزرگ انسانی فرق میکنه، همه یک جور نیستن. یک ذهنی هست که اونقدر ملوث و آلوده به مسائل دنیوی و مادی هست که غرق شده و هیچ گونه بصیرتی و آگاهی در آن نیست. از این که ما بینیم این تفاوت ها در بشر هست، ما باید همونطور که دعا میگه باید از خدا طلب کمک کنیم که به ما یه ذهن سرشاری، یه قلب با بصیرتی عنایت بفرماید. حالا چه کنیم که ما از چه راهکارهایی میتونیم استفاده کنیم برای اینکه به این ذهن و عقل و فکر و هوشمون قوت بدیم؟ اگر از راه صحیح ما نتونیم به قوای باطنیمون قوت بدیم، راه های غیر صحیح جلو پای ما گذاشته میشه و خدای نکرده به جایی میرسیم که منکر همه غیبیات خواهیم شد. آنها که فقط ماده پرست، دنیا پرست هستند، به مسائل روحی و غیبی اعتقاد ندارم. از یک جهت خوب است که انسان به ذهن و عقل خودش رشد نمو بده. مثلا اینایی که میرن تو کلاس درس و آموزش هایی میبینن، البته علومی که نافع و مفید باشه، خب اینا قوای عقلی و ذهنشون رو تربیت میدن و میبینیم که در تفکر و تعقل و اندیشه پیشرفت دارن. ولی یه خطر اینجا هست که باید اون خطر رو متوجه بشیم و خدای نکرده گیر اون خطر نیفتیم. خطر اینه که وقتی انسان وارد مدارس آموزش پرورش یا دانشگاه یا حوزه علمیه میشه، یه مقدار که درس رو میخونه، بعد خودش مقایسه با اونایی که پایین تر از او هستن، یه دفعه میبینی که غرور و عجب و خودبینی و بزرگ نفسی براش اتفاق میفته. ولی زو گفتن علم حجاب اکبره. حتی در مسئله سیر و سلوک بعضی از بزرگان اهل معرفت معتقد بودند که اگر یه نفری که ذهنش ساده است و این آدم خیلی اینجا اونجا درس نخونده، یه کاسب متدین نیست، این برای توفیق این راه سیر و سلوک بهتره تا اون شخصی که عالم هست، دانشمند هست. چرا؟ چون عالم مغرور به علمشه. تا بیاد این منیت علم رو از خودش دفع کنه کار داره. ولی اون کاسبی که میاد، اون کاسب که وارد این راه میشه، دیگه این حجاب علم در اون نیست. لذا میگن این در راه معرفت موفق تره. البته این مطلب هم کلیت نداره. در نجف اشرف اونایی که به محضر مرحوم مبرور عمرزه علی آقای قاضی می رسیدن، افراد زیاد اینا اهل علم و مجتهد بودن، ولی راه خدا رو پیدا کرده بودن که یه راه دیگری غیر از این دلائل عقلانی و نقلانی و غیر از این معارف ظاهری یک راهی در باطن هست که اون رو باید کشف کرد. پس میتونه یک مجتهد عالم هم موفق بشه در این راه اگر تزکیه نفس کرده باشه، توفیقاتش خیلی بیشتره. لذا در این دعا هم ما از خدا ذهن و هوش سرشاری رو میطلبیم. ولی از اون طرف ما میبینیم که یه روایتی از رسول خدا هست که این روایت رو علامه مدرسی در بهار الانوار جلد 5 صفحه 128 آورده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اکثر اهل الجنه البله. فرمودن که اکثر بهشتیان افرادی هستند که اینها یک ذهن فطری ساده اولی دست نخورده دارن. اینها راه به بهش پیدا میکنن. اما اونهایی که غرق در حجاب ها هستن، غرق در نفسانیات هستن، اونها این توفیق رو ندارن. لذا وقتی ما میاییم تو این دعا از خدا میخواهیم که خدایا به ما یه ذهن سرشاری، یه آگاهی عطا کن که ما بتونیم تو رو بشناسیم، بتونیم به تو نزدیک بشیم. خب چنین ذهنی که خیلی پاک و ساده و بی‌آرایشه، که در این روایت هم فرمودن که اونهایی که خیلی ساده هستن و قلبشون پاکه، اونا را به بهش پیدا میکنن. خب اگر را به بهش پیدا میکنن، یعنی را به خدا هم پیدا میکنن. مرحوم استاد ما آیت الله صداش مهداد وقتی شما میدیدیش میگفتی این یه فرد عرض کنم خیلی ساده و بی‌آرایش، مخصوصا با اون لباس ساده که راه میرفت، که وقتی او رو میدیدن اگر نمیشناختن میگفتن این یه فرد خیلی پایین پایین تو جامعه هست. اما اونهایی که از خواص بودن و میشناختن، اونها متعجب می شدن که ایشون در چه مقامی از معارف هست. خب ایشون درس نخونده بود دیگه، علم زیادی نداشت، ولی ببینید تا کجا رسید. لذا وقتی پیغمبر میاد میگه بهشتیان کسانی هستن که ساده ساده هستن، این به همون معناست که یعنی انسان مؤمن میتونه با همون ایمان فطری و ساده‌ای که داره و دست نخورده است و آلوده به مسائل مخالف نیست، این خیلی بهتر میتونه توفیق رو پیدا کنه. ولذا در قرآن هم داریم که خدا می‌فرماید: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا یک دانا با یک نادان مساوی است؟ یا اون شعر معروف که میگه توانا بود هر که دانا بود. پس این که ما از خدا یک اندیشه و ذهن فعالی و یک آگاهی باطنی خدایی از اون میخواهیم، این برای این که ما در سیر و سلوک توفیق بیشتری پیدا کنیم. و اما جمله دوم از این دعا، باعدنی فیه من السفاهت و التمویه، خدایا مرا از سفاهت و زلالت و گمراهی مرا دور بدار. خب اینجا باید ببینیم این سفاهت چه نوع سفاهتی است. سفی رو در قرآن که فرموده ولا تو سفها اموالکم، یه وقتی شما با سفی معامله نکنید، مالتون رو در اختیار اون نذارید، ممکنه این سفی مال شما رو به باد بده. چرا؟ چون اون قوه درک لازم رو نداره. سفاهت رو میشه اینطور تعبیر کرد، سفاهت یه مرتبه ایست بین عقل کامل و جنون. این شخص نه مجنون مجنون دیوانه است و نه هم عاقل عاقله، یه آدم ساده عرض کنم که سفیهیه، یعنی نمیتونه به کارهای خودش برسه، همش گول میخوره، همش فریب میخوره، تو معامله فریب میکنه، همش یک کاری میکنه بعد باز پشیمون میشه، میبینه اون کار درستی نبوده. نمیدونم شما تو اجتماع خودتون به این افراد برخورد کردید، یه نفر بود همینطور بود، حتی در عقد نکاحش میخواست پدرش باشه. چرا؟ چون وقتی یک کسی از خودش اختیار تام نداره، دانایی نداره، اون عقل و ذکاوتی که باید به امور خودش رسیدگی کنه نمیتونه، همش گول میخوره، همش اشتباه میکنه، باید تحت نظر ولیش باشه. حتی در عقد نکاح، حتی در معاملاتی که میخواد تو بازار انجام بده، باید یه نفر کنارش باشه و اون یه نفر همون ولیشه، حالا یا پدرشه یا پدر پدرشه، یا اگر هیچ ولی نداشت باید رجوع به حاکم شهر کنه که اون یه نفر رو براش معین کنه. پس سفاهت یه کمبودی در عقل و تفکرات انسان هست که شما اینجا تو دعا از خدا میخوای که یه وقتی گرفتار این سفاهت نشی. وقتی انسان سفی شد قهرن ممکنه او رو گول بزنن، گمراهش کنن، لذا پشت سر سفاهت تمویه رو فرموده. تمویه یعنی همون گمراهی و زلالته. چقدر ما باید شکر کنیم که خداوند به ما یک عقلی داده که میتونیم از این قوه مفکره و عاقله استفاده کنیم. اگر ما کمبودی در این عاقله داشتیم چه میکردیم؟ نیازمند یک نفر دیگری بودیم که همیشه شب و روز باید با ما باشه و ما رو هدایت کنه که ما یه وقت اشتباه نکنیم. و اما موضوع سوم که در این دعا آمده، وجعلی نصیبن کل خیر تنزلوفی، این جمله نشون میده که خیراتی هست که اینها از آسمان بر انسان نازل میشه، یه رزق روزی های هست، یه اموری هست که میگن در آسمان فرشته بزرگی به نام میکائیل، او موکل ارزاق مردم هست. لذا ما باید به این معنا توجه کنیم که خیرات یک امر غیبی و الهی است. هر کسی موفق به عمل خیر نمیشه و بعد هر روز و هر ساعت خیر خودش رو داره. خیر امروز غیر از خیر دیروزه، خیر فردا باز غیر از خیر امروزه. لذا وقتی میم تو این دعا میخونیم که وجعلی نصیبم من کل خیر تنزل و فی، این فی ضمیرش به همین امروز برمیگرده، یعنی خیری که در امروز نازل میشه و تقسیم میشه روی بندگان خدا. شما از خدا میخوایی که از این خیرها و کارهای خوب یه سهمی هم شما داشته باشی. وجعلی نصیبن، نصیب یعنی سهمی از اون خیرهایی که مربوط به همین روز سوم ماه رمضان هست، از این خیرات امروز شما خواسته ای. حالا پیرامون همین موضوع ما روایتی پیدا کردیم که در کتاب ارشاد القلوب جلد اول صفحه 153 آمده. قال الصادق علیه السلام: عجبت للمؤمن لا يقضي الله عز وجل الا كان خيرا له وان قرض بالمقاريض كان خيرا له وان ملك مشارق الارض ومغاربها كان خيرا له. امام صادق می فرماید که من تعجب می کنم برای بنده مؤمن خدا، این بنده مؤمن چگونه از احوالش که خداوند به خاطر ایمانش هرچی در بارش قدر و قضا میکنه همه اونا خیر و خوبی برای اوست. چرا؟ چون بنده مؤمنه. این بنده مؤمن هر چی خدا براش پیش بیاره نباید بگه حالا این سختی که برای من پیش آمد این بده برای من. از گشایش امور، از سختی، از هر چی که پیش میاد، چون بنده مؤمن خداست و خدا در کارهای او دخالت داره، بنابراین همه خیر است. بعد میفرماید و ان قرض بالمقاريد كان خيرا له. مقراض به قیچی میگن، مقاريض جمع مقراضه، یعنی اگر بیارن چندین قیچی و بدن این بنده مؤمن رو قیچی قیچی کنن، یعنی این قد معرض سختی ها و ابتلاعات و گرفتاری ها بشه، همه اینها کان خیرن لهو، این خیر برای اوست. درباره یه نفر از بزرگان نوشتم که ایشون رو در رؤیا بعد از مردنش خواب دیدن. گفتن آقا حالت چطوره اینجا تو برزخ، حالت چی جوره؟ گفت من حالا که آمدم اینجا میبینم که همه اون سختی هایی که تو دنیا میکشیدم اینجا همه موزش تو دستم گذاشتم، میبینم من همه اونها رو اینجا الان دارم با چشمم میبینم که خیلی راحت شدم. بعد خود همین میگه، میگه آرزو میکشم که دوباره منو ببرن تو دنیا و بعد بیان قرض المقاریز، یعنی با قیچی بدنم تکه تکه کنم در راه خدا، مثل اونایی که میرن فرسون تو جبه قتال با دشمن به شهادت میرسن. میبینید که از کنه این شبها هم فیلماشو به شما نشون میدن که چگونه اینها اونجا با دشمن میجنگیدن و تمام بدنشون رو در راه خدا مصرف کرده بودن. اینجاست که وقتی امام صادق میفرماید مؤمن تو دنیا اگر بدنش رو قیچی قیچی کنن بازم برای او خیره و پاداش الهی برای اوست. خب این اگر خدا بخواد که اینجوری تو دنیا به این وضعیت گرفتار بشه، گایم خدا نمیخواد اینجوری، گایم خدا یه بنده مؤمن پادشاهش میکنه یه دفعه، نمیشه؟ لذا حضرت میفرماد و این ملک مشارق الارض و مغاربها، اگر همین بنده مؤمن به جایی برسه که تمام مشرق زمین و تمام مغرب زمین رو در ملک خودش در بیاره، سلطان السلاطین بشه، مثل حضرت سلیمان ابن داوود که گفت رب به حبل ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، خدای به من یه پادشاهی بده که هیچ کس دیگه بعد من تا قیامت نتونه به این پادشاهی و سلطنت برسه. همینجورم شد، یعنی منافات نداره، اگر خدا بخواد هم میتونه انسان رو حفظ کنه، هم میتونه بهش پول زیاد بده، ثروت بده، مال بده، دنیا بده، هیچ منافاتی نداره، ولی باید با حفظ الهی باشه، نه همینجوری. خب حضرت سلیمان پیغمبر بود، با حفظ نبوت پادشاه هم بود، انسان هم با حفظ ایمان میتونه ملک الشرق و ملک الغرب بشه. لذا در این روایت آمده که خداوند هر چه بخواد برای بنده مؤمنش همون خیره. پس از این دعا که گفتیم واجعل لی نصیبا من کل خیر، یعنی خیر رو از خدا میطلبیم، حالا این چگونه باشه دیگه این دست خداست، دست من نیست، دست خداست که چجوری باید این بندش رو بچرخونه و چگونه باید تو این چند روزه عمری که داره تو این دنیا، چه پیش آمدهایی، چه اتفاقاتی، چه حوادثی برای او رخ بده. ولی هر چی که رخ بده با حفظ ایمان مطلوبیت داره. لذا در آخر دعا هم شما پناه بردی به کرم و جود خدا، به جود که قسم به اون کرم و جودی که ای کریم ای خدا تو داری، میتونی مرا این حاجتهایی که امشب خواستم به من بدی، به جود که یا اجود الاجودین، ای خدایی که از هر جواد و بخشندهی تو بخشنده تر هستی، بخشش تو از همه بیشتر است. لذا در خاتمه منبر پناه ببریم به این خدای بزرگ و از او بخواهیم که خودش با کرم و جودش نظری به این قلوب و دلهای ما بیندازه و دلهای ما را نورانی کند. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله شما سفينة النجاة این امت هستی، آقا خودتون بیایید وسیله بشید، وابتغوا إليه الوسيله، وسیلهی برای ما به درگاه خدا باشید تا اینکه ما بتوانیم از فیوزات و معنویات این ماه شریف استفاده کامل را ببریم. یا ابا عبدالله شما هرچه داشتی در راه خدا ایثار کردی. یا ابا عبدالله الان مدت هاست که ما از زیارت مرقد شما محروم مونده ایم، آقا وسیله بشو به درگاه خدا، بخواه از خدا که این بیماری کرونا رو از این مردم به ویژه شیعیان اهل بیت برطرف کند و راه عتبات آزاد شود و انشاءالله بیاییم اون حرم شش گوشه تو را زیارت کنیم. چرا شش گوشه میگم؟ چون پایین پای حضرت قبر علی اکبر است، لذا این دو گوشه به اضافه اون چهار گوشه قبر حضرت برای جوان امام حسین علی اکبر درست شده. اونجا وامیسی همون پایین پا همونجا میگی السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید ایها المظلوم و ابن المظلوم لعن الله من قتلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق علي أكبر ده مرتبة يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا الله يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. صل على جماعتهم وافعل بهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. يعني خدا اونچه که در اهلیت تو، در بزرگواری تو، در کرم و فضل تو، همون رو با بندگانت با ما معامله بفرما. خدایا پروردگار مبادا به اون چه ما شایسته آن هستیم، ما شایسته ذلت و خاری و معصیت و گناه، خدایا مبادا ما را به اون صفاتی که شایسته اون هستیم با ما معامله مفرما. فرج ولیت امام زمان تعجیل بفرما. سایه رهبر معظم را بر سر مسلمین و مستضعفین جهان مستدام بدار. اهل جمع ما رو اهل بهش قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.